السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین.
زود جمع کنید بدید بالو که زود.
خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیقی شد که امروز در این مکان مقدس خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و سالهای ابتدای انقلاب یک کلمه زیاد در جامعه ما تنین داشت: امت همیشه در صحنه. حالا توفیق داریم که در دارالمؤمنین صحنه، در محضر امت در صحنه، بزرگواری باشیم که نمادی از مردمی هستند که در 4 دهه گذشته انقلاب شکوهمند اسلامی رو همراهی کردند و از باب تذکر به خودم و به ویژه به دوستان جوان حاضر در جلسه اشاره میکنم که حکومتی با نام دین و برای تحقق آرمانهای الهی و گزاره‌های وحیانی درون قرآن به مدت 4 دهه در تاریخ بشر بی سابقه است و قبل از اسلام هم هیچ یک از انبیاء گرامی ما 4 دهه یعنی 40 سال امکان شکلگیری حکومت دینی در دورشون برای مردمشون شکل نگرفت. استثنایی که در دوره جمهوری اسلامی به وجود اومده، این استثنا در دوره انبیاء پدید نیامد. مردم دوره انبیا چنین توفیقی نداشتن که انبیا امکان حکومت 40 ساله داشته باشن. در دوره بعد از انبیا، در دوره ائمه اطهار علیهم السلام هم همونطوری که مستحضرید چنین دوره‌ای به وجود نیامد. استثناءً علی علیه السلام یک دوره 4 ساله حکومت کردن، یعنی 1/10 عمر جمهوری اسلامی، و در اون 4 سال بهشون 3-4 تا جنگ تحمیل شد و بعد هم در مسجد کوفه به شهادت رسیدند. بعد از ایشون هم ائمه یکی پس از دیگری با شمشیر یا با زهر به شهادت رسیدن، امام 12 هم که به غیبت کبرا رفتن. پس این استثنایی که 39 سال از عمر مبارک جمهوری اسلامی میگذره، یک پیامد اصلی اون اینه که ما زمینه رو برای ظهور میبینیم فراهم شده و این نبود مگر به تبع 2-3 گزاره اصلی. گزاره اصلی اول وجود ملتی و مردمی و امتی در صحنه بود که این قید نام مبارک دارالمؤمنین صحنه این ما رو به قول معروف به اون مفهوم ابتدای انقلاب میبره که قید امت در صحنه، این قید همچنان زنده است و توفیق داریم امروز در محضر مردم بزرگوار شهرستان صحنه که باشیم، اینها رو نمادی از دارالمؤمنین ملی امت اسلامی بدونیم که اینها رو امت امام میشناختیم و میشناسیم. انبیا چنین مردمی نداشتن، ائمه اطهار علیهم السلام چنین مردمی نداشتن که امام راحل میفرمود میبینم که این ملت الهی شده اند. بلذا توفیق داریم که در محضر شما مردم باشیم، مردمی که زمینه 40 سال استمرار حرکت انقلاب اسلامی بودن. دوم، عاملی به نام امام مسلمین و ولی امر مسلمین که 2 عبد صالح خدا، حضرت روح الله و حضرت سید علی، در این 40 سال این کشتی رو سکانداری کردن. و عامل اساسی تر وجود نازنین حضرت هست که صحنه رو مدیریت می کنند، برخلاف این تلقی که در جامعه جا افتاده که ایشون یه جاییست روزی خواهد آمد. این استعاره غلط این گونه باید اصلاح بشه که ایشون بین ماست و حرکت اسلامی رو در جهان، نه فقط در ایران، در جهان مدیریت میکنن که شما فقط در طول 1-2 ماه گذشته 5-6 اتفاق بسیار عظیم و عجیب رو دیدید که از سر جهان اسلام عبور کرد. شما پدیده داعش رو دیدید که چه طرح‌های استراتژیکی براش آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی و عربستان در نظر گرفته بودن و با 2000 شهیدی که ما دادیم از جوانانمون و حرکت بین الملل اسلامی که موفق شدن اینها رو خونسا کنن، 300,000 نفر شهیدی که مردم سوریه دادن، آمار بالای شهدایی که مردم عراق دادن، در طول 3-4 سال بساط اینها در این منطقه جمع شد. البته در افغانستان و پاکستان، در تونس و به ویژه در لیبی باقی مانده هاشون فتنه‌گریشون رو شروع کردن. جمع شدن داعش باور کردنی نبود برای رژیم سعودی، رژیم صهیونیستی و رژیم ایالات متحده. طرح توطئه تجزیه کشورهای منطقه که با ماجرای رفراندوم و انتخابات در کردستان عراق انجام شد، کسی باور نمی کرد این طرحی که 10-12 سال پیش طراحی شده بود که عراق به 3 کشور تجزیه بشه، سوریه به 3 کشور، عربستان به 5 کشور، ایران به 7 کشور، افغانستان و پاکستان هم به همین نسبت، مصر و لیبی و کشورهای دیگه همه پس از دیگه پس یکی پس از دیگری تجزیه بشن، این طرح با وجودی که علنی شد دست‌های رژیم صهیونیستی در حمایت از اون، دیدید که چطور خونسا شد. بلافاصله توطئه به هم ریختن لبنان و انتقال نخست وزیر لبنان سعد حریری به عربستان و استعفای سوریش در کشوری به نام سعودی جلوی دوربین‌های تلویزیون، این رو کسی باور نمی‌کرد که بشه به سادگی خونسا کرد تا به امروز. توطئه بعدی اون چیزی است که شما در روزهای اخیر شاهد بودید و اعلام انتقال پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی از شهر تل آویو یا اسم دقیق عربیش تل حبیب به بیت المقدس و این جنجالی که الان یک هفته است سراسر جهان اسلام رو در بر گرفته. البته همیشه دوستان جوان ما بدانند هنگامی که مسابقات جام جهانی فوتبال باشه، حتما در پس فضاسازی رسانه‌ای که افکار عمومی دنیا حواسش به فوتبال و حواسش یا در مسابقات المپیک، حالا چه در المپیک چه در جام جهانی فوتبال، چون افکار عمومی این 7.5 میلیارد نفر به سمت مسائل ورزشی میره، حتما در پس اون یه اتفاق خاصی رو دشمنان رقم میزنن. همیشه اینجوری بوده. در جنگ ویتنام هر وقت میخواستن که یک کار عظیمی علیه مردم ویتنام انجام بدن، میذاشتن مسابقات جام جهانی فوتبالی، المپیکی، چیزی بود در پس زمینه اون این کارو میکردن. از اون 40-50 سال پیش تا الان هرگاه یک اتفاق مهم میخواسته بیفته، گذاشتن موقع مسابقات جام جهانی فوتبال. یادمون نره 4 سال پیش هم که جام جهانی فوتبال توی برزیل بود، از اون فضا استفاده کردن، دو تا اتفاق رو رقم زدن. یکی حمله به غزه بود که 51 روز طول کشید توسط رژیم صهیونیستی، یکی هم آمدن داعش پشت بغداد. در اون فضایی که همه حواسشون به جام جهانی برزیل بود، قاسم سلیمانی با سرداران شهیدی مثل شهید تقوی و دیگران رفتن، یعنی 24 ساعت مونده بود بغداد سقوط کنه. حیدر العبادی بلافاصله التماس کرد، داد زد که آقا یکی به داد ما برسه، و فرماندهان ایرانی رفتن اونجا پای کار و جلوی سقوط بغداد گرفته شد. چون میدونید فرماندهان بعثی ارتش عراق در شهر موسل درها رو به روی داعش باز کردن. معاون ابوبکر البغدادی کسی نبود جز معاون صدام، یعنی عزت ابراهیم الدوری. آمریکایی‌ها عزت ابراهیم الدوری رو حفظش کردن، نگهش داشتن، و زمانی که سال قبل شما شنیدید که عزت ابراهیم الدوری در بمبارون‌ها کشته شد، کسی باور نمی‌کرد که معاون صدام، فرمانده اصلی عملیات نظامی ابوبکر البغدادی در داعش باشه. ولی این چون فرد اصلی حکومت عراق بود، حکومت صدام، این دستور می‌داد در موسل استاندار بعثی که گذاشت فرار کرد و رفت به اروپا، درهای استان موسل رو باز کرد به روی نیروهای داعش که از سوریه وارد خاک عراق شدن، و فرماندهان نظامی پادگانها رو در اختیار اینها قرار دادن. عنقریب بود که بغداد هم تا تسلیم بشه که حیدر العبادی نزدیک 110-120 نفر از فرماندهان اصلی بعثی ارتش عراق رو بلافاصله بازنشست کرد و قاسم سلیمانی و سردار شهید تقوی و بزرگان دیگه وارد صحنه شدن که خب تعدادشون شهید شدن مثل خود شهید تقوی. و قبل از اینکه اینا دستشون به سامرا برسه و بغداد سقوط کنه مسیرشون متوقف شد و طی 3 سال اینها در طول ماهای اخیر دیگه از عراق بیرون رانده شدن. این ماجرا که اتفاق افتاد باور کردنی نبود بشه به این سادگی جمعش کرد، اما در فضای مسابقات جام جهانی فوتبال که افکار دنیا افکار عمومی به این سمت رفته بود این اتفاق رقم خورد. امروز هم که جام جهانی فوتبال روسیه بساطش شروع شده، در طول هفته‌های آینده که افکار عمومی به این سمت میره، اینا بازی انتقال پایتخت از تل آویو به بیت المقدس رو شروع کردن. این پیروزی برای ما پیروزی عظیمی است. حالا واقعا انتقال پایتخت به بیت المقدس برای ما پیروزی است؟ بله، از این جهت پیروزی است که ایالات متحده دیگه مستأصل شده و از این جهت پیروزی است که محمد سلمان این حاکم دستشانده ایالات متحده که جوان مغروری است که آمده توی سلسله شاهزادگان سعودی کار رو دست گرفته، حمایت سعودی از این قضایا رو علنی کرده. این برای ما یک پیروزی است. عربستان تمام این 60-70 سال پشت صحنه ایستاده بود، هیچگاه علنی در صحنه دفاع از رژیم صهیونیستی نمی کرد. مبدع کنفرانس اسلامی بود در دفاع از فلسطین، همیشه یه حرکت پشت صحنه داشت. اما امروز رژیم سعودی سرباز وسط میدانه در دفاع از رژیم صهیونیستی و در حمله علیه مردم یمن. لذا این یک پیروزی عظیمی برای ماست، چون اینا همیشه میگفتن ما مدافع فلسطینیم، ایران با رژیم صهیونیستی سر و سر داره. رژیم صهیونیستی یه مذاکراتی بین ایران و آمریکا شد، آمریکایی‌ها کسی به نام مکفارلین رو فرستادن ایران سال 1164-65، 31 سال پیش آمدن اینجا برای رابطه بین آمریکا با ایران. توی تیمی که آمده بود تهران مشاور ضد تروریسم نخست وزیر صهیونیستی هم بود، نخست وزیر اسرائیل. اینا آمدن اینجا، قرار شد یک سلاحایی به ما بدن آمریکایی‌ها برای دفاع مقدس، موشک تاب و موشک هاک و امکانات این چنینی. ما در جنگ به این امکانات نیاز داشتیم. مثل امروز نبود که خودمون در صنایع موشکی ده ها نوع موشک از همین شبیه موشک تاو تا موشکای برد و بلند بالستیک رو بسازیم. امروز چون توی دفاع مقدس به این قضايا نیاز داشتیم، مذاکراتی شده بود با آمریکایی‌ها، اومده بودن اینجا. امام گفت اینا رو دیپلمات تحویل نگیرید، مثل مسافر عادی برن هتل‌های داخل تهران. مذاکرات هم باشون دیپلماتیک نباشه، سطح کارشناس جز باشه. بعضی از افراد از مجلس شورای اسلامی رفتن با اینا مذاکره کردن، بعدن این مذاکره ادامه پیدا کرد. آمریکایی‌ها قرار شد سلاحایی به ما بدن، ما به ازاش ایران همکاری کنه تا در لبنان بعضی از آمریکایی‌ها که اسیر شده بودن آزاد بشن. آمریکایی‌ها کلک زدن، چون آمریکایی‌ها هیچ‌وقت قابل اعتماد در مذاکره نیستن، کلک زدن به ما. به رژیم صهیونیستی گفتن این سلاحایی که میخوام بدیم به ایران تو توی منطقه داری، چون فاصله ایران با آمریکا حدود 13-14,000 کیلومتره، دورترین نقطه به خاک آمریکا میشه خاک ایران، ولی رژیم صهیونیستی تو منطقه است. بهش گفتن تو از همین موشکای تاوی که قبلا بهت دادیم بده به ایران، از همین موشکای ضد هوایی هاوک بده به ایران. این ورداش موشکایی که تاریخ مصرفشون گذشته بود و بعد منهدم میشدن رو داد به ما با آرم اسرائیل، با آرم انبارهای رژیم صهیونیستی. یه هواپیمای 707 اینجا بار کرد از تل آویو، اینا رو آورد تهران. وقتی که امام کسایی رو فرستاد از سپاه و از مجلس که برن ببینن که این تسلیحات چیست، اینا تا رفتن اونجا دیدن آرمهای انبارداری رژیم صهیونیستی رو اینا هست، اینا رو نپذیرفتن، هواپیما برگشت. اما اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها رفتن رو این تبلیغ کردن که ایران از اسرائیل سلاح وارد میکنه. خب میدونید مهمترین اسلحه اسرائیلی که توی ارتش ایران بود قبل از انقلاب همین مسلسل کوتاه یوزی بود و یک مدل بیسیم که رو پشت این سربازها بسته میشد. اما جا انداخت رژیم صهیونیستی و آمریکا که ایران انقلابی از اسرائیل اسلحه وارد میکنه. این خبر رو دادن به رسانه‌های صدام، به رسانه‌های عربستان و کویت. هنوز دانشمندان و اندیشمندان جهان عرب که میان ایران، مثل همین هفته گذشته که همایش وحدت اسلامی در اینجا بود و سران دانشگاه‌ها و نظام‌های فکری جهان عرب اینجا بودن، هنوز به ما میگن شما با اسرائیل رابطه داشتید، تو جنگ علیه صدام اسرائیل به شما سلاح میداده. چون ما تنها سلاح اسرائیلی که داشتیم مال قبل از انقلاب بوده، همین مسلسل یوزیه. یعنی شما هیچ نوع اسلحه اسرائیلی داخل ایران تو دفاع مقدس نمیبینید، هیچ چیزی، نه بیسیم، نه موشک، نه جیپ، نه تانک، نه توپ، نه هیچ چیزی. اما این آمریکایی که قابل اعتماد نیست، بلند شده اومده اینجا، دبیر شورای عالی امنیت ملی آمریکا رابرت مکفارلن اومده اینجا با مسئولین ایران مذاکره کنه. از طرف ریگان رئیس جمهور آمریکا یک کلت آورده بود، یک کیک آورده بود، یک انجیل آورده بود که ما هم اعتقادات دینی داریم، پشت انجیل یعنی کتاب مقدس مسیحی ها رو امضا کرده بود، یه محموله اسلحه آورده بودن. محموله اسلحه رو از اسرائیل آورده بودن، محموله اسلحه رو مسئولین ایرانی برگردوندن، یعنی مسئولین سازمان اطلاعات سپاه اون موقع و کسایی که از مجلس شورای اسلامی رفتن داخل هواپیما موشکا رو دیدن که آرم رژیم صهیونیست روشونه، هواپیما رو همونجا برگردوندن، فهمیدن این توطئه است. اما روی همین سازوکار رژیم صهیونیستی جوری تبلیغ کرد که الان 31 ساله، حتی همین اخیراً که دانشمندان جهان عرب اینجا بودن به ما میگفتن که آقا شما که زمان جنگ از اسرائیل اسلحه میگرفتید، این پیروزی که امروز الان برای ما به دست اومده اینه که تنها کشور و دولتی که روبروی رژیم صهیونیستی است امروز ایران، و تمام دولت‌های مدعی جهان اسلام از مصر با 80 میلیون جمعیت دولتش سفارت رژیم صهیونیستی رو اونجا حفظ کرده، حتی تو دوره انقلابشون 5 سال پیش، دوره محمد مرسی. اندونزی اعتراض کرده ولی سفارت داره، مالزی اعتراض کرده سفارت داره، پاکستان اعتراض کرده، پاکستان تنها کشور اسلامی است که بمب اتم داره اما رابطه داره با اسرائیل، ترکیه این همه سر و صدا میکنه، اسرائیل اونجا سفارت خونه داره، قطر، امارات، بحرین، عربستان که همیشه کنار وایستاده بود امروز دیگه علنی کرده حمایتش رو. پیروزی الان برای ما اینه، حقانیت این که ما در 39 سال گذشته نپذیرفتیم رژیم صهیونیستی رو. شاه تو ایران براشون بیشترین امکانات رو ایجاد کرده بود برای رژیم صهیونیستی، همش از دستشون رفته. امروز رژیم صهیونیستی یک دشمن بیشتر رو برو خودش نمیبینه، اونم ایران و خط مقاومت حزب الله لبنان، حماس در فلسطین، حشد شعبی در عراق، انصار الله در یمن و جریانات انقلابی که متأثر از انقلاب امام راحل حرکت رو صورت دادن. امروز که عربستان ایستاده و امروز اعلام کرده محمد سلمان که از طرح ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به بیت المقدس حمایت میکنه، حالا جهان اسلام 1,200,000,000 مسلمان میدانن فقط یک دولته که این به تعبیر شخص رهبر معظم انقلاب دولت مقاومته، چون میگیم جنبش مقاومت یک گروه چریکیه، مثل گروه چریکی حزب الله لبنان، این جنبش مقاومته، گروه چریکی حشد شعبی در عراق، این جنبش مقاومته. اما یه بار یه ملتی ملت مقاومته. سال گذشته رهبری فرمود که در دانشگاه امام حسین که ما ملت مقاومتی. این پیروزی شما ببینید، یک، نابودی داعش در عراق و سوریه، دو، شکست طرح به هم زدن وضعیت لبنان با انتقال سعد حریری و خانواده‌اش، گروگان گرفتن خانواده‌اش و وادارش به استعفا، تا جایی که دوباره صد حسن نصرالله گفت قبول نیست، این باید بلند شه بیاد اینجا استعفا بده، برگشت اومد اونجا علیه حزب الله حرف زد، علیه ایران حرف زد، ولی مثل بچه آدم نشست پشت سر میز نخست وزیریش، بگی بشین اینجا. اون موقعی که کسای دیگه‌ای تو منطقه تصمیم می‌گرفتن کسی دیگه‌ای بود، من صد حسن نصرالله میگم تو باید برگردی بشین اینجا استعفا بده اگه جرأت می‌کنی. سوم، ماجرای به اصطلاح تجزیه منطقه که قاسم سلیمانی نه با یونیفرم نظامی بلکه با کت و شلوار رفت مراسم مرحوم به اصطلاح رحلت مرحوم جلال طالبانی، شخصیت بزرگی که بسیار انسان فرهیخته‌ای بود و دوره مبارزه طولانی با رژیم صدام داشت و انسان آگاه و آشنایی بود. در مراسم ترحیم ایشون فاتحه رو که خوند اونجا به بارزانی گفت ببین من تا دیروز جلوه هشت و شعبی رو گرفته بودم، از فردا دیگه تو میدونی و اینایی که داعش رو ریختن بیرون، که خب تو 24 ساعت بعدش اینا توی کرکوک مجبور شدن، یعنی علناً خود بارزانی استعفا داد، استعفاش رو اعلام کرد. یعنی طرح تجزیه رو روبین رایت در کاخ سفید 12 سال پیش منتشر کرده بود، نقشه‌ای که در واقع دولت آمریکا منتشر کرده بود 12 سال پیش بلافاصله بعد از ماجرای صدام، که عراق باید تجزیه بشه، سوریه باید تجزیه بشه، ترکیه باید تجزیه بشه، ایران و 7 کشور باید تجزیه بشه، لیبی باید تجزیه بشه، عربستان به 5 کشور باید تجزیه بشه، یمن به 2 کشور باید تجزیه بشه، کشورهای منطقه باید بشن اندازه قطر و کویت و امارات کف دست گالیوری به نام رژیم صهیونیستی. اون داستان و انیمیشن گالیور جوونا یادشونه، دو دوره کودکیتون دیدید. آمریکایی‌ها به این میگن لیلیپوتیزی کردن به اصطلاح خاورمیانه. به چه معنی؟ همونطوری که مردم لیلیپوت کوچولو بودن کف دست گالیور، میگن گالیور منطقه اسرائیل، همه باید تو دست اسرائیل کوچیک بشن. اون روزی که از این نقشه ها میریختید، اون روز چیزی به نام انقلاب اسلامی و ملت در صحنه ایران نبود. اما امروز دیدید که این توطئه شکست خورد. یعنی در چه سطحی از اقتدار؟ در سطحی که در حد یک مجلس ترحیم یک فرمانده نظامی ما در قالب یک دیپلمات میره با کت شلوار، دو تا خرما میخوره، فاتحه میخونه، صفحه ای از قرآن رو آیاتش رو تلاوت میکنه، تسلیت میگه به بازماندگان اون شخص بزرگ مرحوم جلال طالبانی، و بعد اونجا هشدار میده میگه ببین اینجا تجزیه رو شروع کنی فردا بقیه جهان اسلام همش دومینووار یکی یکی میخواد تجزیه بشه، همه منطقه میخواد نابود بشه. این کارو من تا الان دوستانه بهت میگم نکن، اما از فردا دیگه هشت و شعبی میدونه و تو که خب دیدید 24 ساعته موضوع منتفی شد، یا قضایش سعد حریری و یا امروز. امروز هم درسته اینا توطئه کردن که سفارت رو منتقل کنن به بیت المقدس، اما این هم به نتیجه نخواهد رسید. چه سفارت رو منتقل کنند چه سفارت رو منتقل نکنند آمریکا یا به بیت المقدس، رژیم صهیونیستی 22 سال آینده رو نخواهد دید به حول قوه الهی. الان نکته کلیدی ما اینه که نه فقط رژیم صهیونیستی، بلکه ایالات متحده هم 25 سال آینده رو نخواهد دید. این دیگه مبتنی بر اطلاعات دقیقه. آمریکا همونطوری که احتمالاً به خصوص دوستان جوان احتمال داره شنیده باشن و برادران و خواهران فرهیخته، امروز اقتصاد جهان 63 تریلیون دلار بدهی داره، 63 هزار میلیارد دلار. من برای اینکه این عدد انقدر گنده است که مجبورم مقیاس کنم، 200 تا کشور رو کره زمین وجود داره حدوداً. کل این 200 تا کشور درآمد سالانه‌شون روی کاغذ که میدن مجلسشون تو بودجه سالشون تصویب میکنه، کل اینا بودجهشون 45 تریلیون دلاره. بدهی امروز جهان 63 تریلیون دلاره، یعنی 18 تریلیون دلار بیش از درآمد کره زمین. امروز کره زمین بدهی داره. حالا یه کسی بدهی داره، میری از یه کسی دیگه توی شهر دیگه توی جای دیگه قرض میگیره. کره زمین اقتصادش میخواد بره از کره مریخ قرض بگیره، از کره ماه قرض بگیره، از خورشید، از کجا میخواد بره بگیره؟ نقشه‌ای که اکونومیست ریدرز دایجست منتشر کرده که میبینید، کشورهایی که به رنگ قرمز در اومدن اقتصادشون در آستانه فروپاشی است یا عملاً ورشکست شده. آمریکای شمالی کاملا قرمزه، یعنی کانادا، آمریکا و مکزیک. در آمریکای جنوبی کشور برزیل، در اروپا تقریبا کل اروپا، در آسیا چین، هند، ژاپن و کره جنوبی و استرالیا. این نقشه بانک جهانی و صندوق بین المللی پوله که روی پایگاه اطلاع رسانی اکونومیست ریدرز دایجست منتشر میشه، معتبرترین پایگاه اطلاع رسانی اقتصادی. اگر توی منزل فرصت کردن دوستان جوان ما، آقایون و خانوما، این وبسایت رو هفته یک بار سر بزنید، چون کنتور میندازه همینجوری داره اطلاعاتش به روز میشه. و رو هر کدوم از کشورها مصر رو نگه دارید کلیک کنید، اطلاعات بدهی اون کشور رو بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کامل میده، مثلا مال ایران، مال هر جای دیگر. 63,000 میلیارد دلار بدهی که اینجا وجود داره، البته این نقشه مال چند ماه پیشه، الان نقشه 63 تریلیون دلار بدهی داره. 63 تریلیون دلار بدهی، 21.5 تریلیون دلارش مال آمریکاست، یعنی نزدیک نصفش مال آمریکاست. یک سومش ببخشید. یک سومش مال آمریکاست، بقیه‌اش مال ژاپن و چین و اتحادیه اروپا و هند و جای دیگه است. همه این کشورهای خوبی که گفته شد تو پسا برجام میان مشکل ما رو حل میکنن، اینا بدترین وضعیت اقتصادی رو دارن. الان شما میپرسید بدهی به کی؟ آمریکا 20 تریلیون دلار به کی بدهی داره؟ 21 تریلیون دلار. آمریکا درآمدش 4 تریلیون دلاره، 4000 میلیارد دلار. 21 تریلیون دلار بدهی داره، یعنی 17 تریلیون دلار بیش از درآمدش تو سال بدهی داره. بدهی به چاپ پول بدون پشتوانه، این کاغذ، دستمال کاغذی رو میدیم تو دستگاه، از اون ور یک دلار 10 دلاری میاد بیرون، یه تراول چک 100,000 تومانی تو بانک مرکزی ایران میاد بیرون. این تا یه دقیقه قبلش هیچی نمیارزید، یه کاغذ بیارزش بود، اما الان 100,000 تومن میارزه، ترابل چک 100,000 تومنیه یا 10 دلار میارزه. این بهش میگن چاپ پول بدون پشتوانه. چاپ ما تو فارسی میگیم پول، در زبان انگلیسی دوتا کلمه دارن، مانی و کارنسی. مانی به پولی گفته میشه که واقعیه، من این عینک رو به شما قرض میدم، شما لطفاً سال دیگه همین عینک رو به من پس بدید. چه کار داریم؟ قیمتش اون موقع شده 100 میلیون تومان یا شده 10 تا تک تومانی. اون پولی که ارزشش کم و زیاد نمیشه، قیمتش ثابته، به اون میگن مانی. فقه شیعه در اسلام میگه این پوله. اما یه پولی شما الان دارید به اسم کارنسی، اسکناسیه که قیمت نداره، هیچی پشتش نیست، کاغذه. این رو شما الان میدید به کسی، این الان که 1 میلیون تومنه وقتی بدید به کسی، 6 ماه دیگه بیاره به شما پس بده، این 1 میلیون تومن نمیارزه. 1 میلیون تومنش 500,000 تومن میارزه، 600,000 تومن میارزه. چرا؟ چون قیمتش اومده پایین. الان دلار 4200 تومنه دیگه، دلار 4200 تومن. امروز، همین امروز که من خدمت شما هستم، لایحه‌ای که به مجلس تقدیم شده برای سال آینده، نفت 55 دلار دیده شده تو بودجه، دلار 3500 تومان. ولی واقعی دلار الان چقدره؟ 4200 تومان. سال 1992 لایحه‌ای که دولت به مجلس داد دلار 2600 تومان بود، ولی تو بازار 3000 تومان بود. امسال که 3500 تومان داده شده، دلار 4200 تومنه. قطعا سال دیگه که این بودجه داره براش بسته میشه، دلار میره بالای 5000 تومن. پس معلوم میشه ریال ما، پول ما بیارزشه دیگه. وقتی پول ما بیارزشه چه بلای سر ما میاد؟ شما 1 میلیون تومن حقوق میگیرید، اما 1 میلیون تومن حقوقتون این ماه که بگیرید، 3 ماه دیگه باش نمیشه 1 میلیون تومن خرید، 800,000 تومن میتونید بخرید، 700,000 تومن میتونید بخرید. یعنی هی قیمتش افت میکنه. اگر بانک چنین پولی به شما وام بده، باید 27% روش بهره بکشه. تا پول وقتی برمیگرده، اون پولی که به شما قرض داد برمیگردونید به بانک، اون قیمتش سرراست بشه. مراجع تقلید ما میگن این رباس. این کار رو آمریکا با دلارش میکنه. دلار آمریکا در 100 سال گذشته 80% ارزش خودش رو از دست داده. آقای مایک ملونی میگه، از 1913 تا 2013 دلار آمریکا 80% ارزش خودش رو از دست داده. تکیه مردم جهان به دلار آمریکا، یعنی هر چی مردم تلاش میکنن روز به روز فقیرتر میشن. اینه که در دیدار با پوتین، رهبر معظم انقلاب، یکی 2 ماه پیش گفت آقا ارتباط با دلار رو قطع کنید. رئیس جمهور چین اومده بود اینجا چند سال پیش، گفت آقا مشکل داریم، نمیتونیم با شما تو کار اقتصادی جلو بریم، فشار میاره به ما، گفت ارتباط با دلار رو قطع کنید. مسئولین هند آمدن اینجا گفتن آقا ما مشکل داریم تو مراوده با شما، گفت ارتباط با دلار رو قطع کنید. 5 ساله 6 ساله، همین نکته مهمی که این شاعر متعهد و عزیز ما اینجا خوندن، اینکه یک نفر تنها خودش وسط صحنه حوادث داره صحنه مناسبات بین الملل رو مدیریت میکنه به حول قوه الهی. یک نفر لولا دا سیلوا از برزیل اومد اینجا گفت مشکل داریم، گفت مشکلتون تو دلاره، ارتباطتون رو با دلار آمریکا بزنید. شیشه عمر آمریکا دلاره، آمریکا قدرتش به خاطر دلاره. لذا به روس‌ها تاکید کرد از 3 سال پیش، این بارم دوباره اومده بود پوتین، دوباره بهش گفت دلار رو بذارید کنار، چون اقتصاد ما کلا 300 میلیارد دلاره، ولی اقتصاد چین، اقتصاد هند، اقتصاد برزیل، اقتصاد روسیه، اینا اگر دلار رو بذارن کنار آمریکا بیچاره میشه. آمریکا نیاز به هیچ جنگی نداره. دلار آمریکا از صحنه معاملات جهان بره کنار، مایک ملونی میگه که آمریکا تو کمتر از 2 هفته میپاشه، میگه تورم آمریکا 400%. من برای اینکه کسی نگه این حرف مال شماست، اصل فیلم مستند مایک ملونی رو برداشتم رفتم توی تلویزیون نشستم گفتم مردم ببینید، من نمیگم، مایک ملونی میگه، میگه تورم آمریکا 400%، چون آمریکا همینجوری داره دلار چاپ میکنه، تورم ایجاد میشه. پس چرا تو آمریکا نمود ندارین تورم؟ میگه چون تورمش رو صادر میکنه. مگه میشه تورم رو صادر کرد؟ میگه آره، اگر پول آمریکا رو کشور دیگه بذاره مبنای اقتصادش، بخشی از اون تورم رو جذب میکنه. 100% تورم، 400% تورم آمریکا رو 100 تا کشور هر کدوم 4% جذب کنن، تورم آمریکا 0 میشه. ماها 4%شو جذب میکنیم چون پایه پول ما دلاره. پاکستان 4%، هند 4%، چین 4%، ترکیه 4%، هیچی، آمریکا تورمش 0 میشه. حالا اگه همه دلار رو بذارن کنار، این تورم بر میگرده تو خاک آمریکا، آمریکا تو کمتر از 2 هفته میپاشه. این که میگیم آمریکا کمتر از 25 سال آینده رو به اصطلاح میتونه ادعا داشته باشه ببینه، این ادعای علمی ناظر به حرف آقای مایک ملونیه، ناظر به اینه که آمریکا سالی 1 تریلیون دلار داره اسکناس چاپ میکنه به اسم پول. زکریای رازی تلاش کرد فلزی به نام مس، واقعی بود دیگه، قرمز، یه فلز قرمزی به نام مس، اینو بکنه طلا با آزمایش شیمی، نتونست. اینقدر آزمایش کرد داشت چشاش کور میشد، نتونست فلز واقعی مس رو بکنه طلا. الان با مدل جدیدی که تقلب 40-50 ساله تو دنیا به وجود اومده، یه تیکه کاغذ رو میکنن تو دستگاه، میشه پولی که شما میتونید برید باش طلا بخرید. این فقهای ما به این میگن ربا، ابر ربا. این که درد بشر رو یه کسی بشناسه، اون طبیب، طبیب اسلامه. این کسی که کسی بتونه این درد رو درمان کنه، اونم اسلامه. اسلامه که میگه آقا باید این مدل رو بذارید کنار. هیچ کس تو دنیا نمیتونه این رو خونسا کنه. لذا نه رژیم صهیونیستی که 25 سال آینده رو نمیبینه، آمریکا هم 25 سال آینده رو نمیبینه، چون آمریکا انقدر دلار چاپ کرده ریخته تو بازار، چین گفته من چرا جا بمونم، اونم چاپ کرده یوان، ژاپن گفته من چرا ین چاپ نکنم، اروپا گفته من چرا یورو چاپ نکنم، همه ریختن این وضعیت رو تو بازار. ایران هم همین اشتباه رو کرد دیگه. ایران در دوره دولت سازندگی شروع کرد دلار اسکناس چاپ کردن، ریال چاپ کردن، پول ایران بی ارزش شد. در دوره اصلاحات اومدن چند برابرش کردن، چاپ کردن. در دوره دولت مهرورز اومد نسبت به دوره اصلاحات 2 برابر اسکناس چاپ کرد. در 4 ساله اول دولت فعلی نسبت به 8 ساله دولت مهرورز از 2 برابر هم رد شده. یعنی حجم نقدینگی در کشور ما و بی‌ارزش شدن پول بابت چیه؟ بابت اینه که الان همینجوری دولت‌ها پول چاپ می‌کنن تو دنیا، از جمله دولت ما. همه کشورها پول چاپ می‌کنن، نتیجه شده نقشه‌ای که شما می‌بینید. بانک جهانی میگه بابا همه دارن با هم کورس گذاشتن، دارن خودکشی می‌کنن. اونجایی که شما سال گذشته در سال 1395 از 7 مرجع تقلید 61 بار شنیدید که گفتند نظام مالی جمهوری اسلامی ربویه، و در این قرآن عظیم ربا جنگ با خدا و رسول خدا نامیده شده، وقتی یک چنین فتنه و فسادی زمان هر نبی انجام میشد، بشر به نجات نمیرسید، زیر و رو میشد همه چیز، عذاب از زمین و آسمان نازل میشد، اون جامعه رو در بر میگرفت، مردم نمیشنیدند، گوش مردم بدهکار نبود. اما امروز هم علما زندند، هم علما زبانشون بازه، هم امام مسلمین به برای نجات بشریت از ربای جهانی، سران دنیا رو تک تکشون رو بهشون میگه آقا میخواید نجات پیدا کنید، دلار رو بذارید کنار، اساس ربای جهان دلاره. میاد تو سطح ملی مراجع میان به تک تک مسئولین و مردم میگن سیستم بانک ربویه، ربا رو به زدایید از کار. 61 بار کی باور میکرد یک موضوع یعنی ربا توسط 67 مرجع تقلید در یک سال 61 بار هشدار داده بشه؟ دیار البشری در مجلس و دولت نیستن بتونن جواب بدن، جوابی ندارن، چون اینا یکی درجه دکترا دارن از داخل یا خارج کشور. این دکتر هم همینه دیگه، گفته از کوزه همان برون تراود که دروست. از این بطری آب شما میتونید انتظار دوغ داشته باشید، انتظار نوشابه داشته باشید، شربت؟ این آب از کوزه همان برون تراود که دروست. در این افرادی که تربیت یافته علوم غربی هستن چیزی از اسلام نمیدونن، همون چیزایی که تو غرب تولید شده اینا ترجمه کردن و دارن درس میدن دیگه. نتیجهش اینه که امروز یک عامل بی‌ثباتی اقتصادی ربای جاری دولتی در نهاد هاست. یعنی چی؟ یعنی بالای 85 هزار میلیاردی که الان پول چاپ شده ریخته شده تو بازار، کارو سخت کرده. دولتداری امروز تو آمریکا راحته، تو ایران راحته، تو ژاپن راحته، تو چین راحته. یعنی چی؟ شما وقتی میشید مسئول دولتی، بغل دستتون یک اتاق چاپیه، هر چی پول و بودجه کم آوردید اون بانک مرکزیتون به عنوان یه چاپخونه داره براتون چاپ میکنه. اگر امروز بیان به دولت ترامپ بگن تو دیگه نمیتونی تو فدرال رزرو اسکناس چاپ کنی، به اتحادیه اروپا بگن نمیتونی تو یورو چاپ کنی، به رئیس جمهور چین بگن نمیتونی یوان چاپ کنی، به نخست وزیر ژاپن بگن نمیتونی ین چاپ کنی، به مسئولین ایران بگن تو حق نداری ریال چاپ کنی، عمده این کشورها ورشکست میشن، از بمیرن، پولی ندارن. هر کس الان من و شما اینجا تو این شهر صحنه بشینیم یه دستگاه چاپ بذاریم تا فردا صبح همینجوری تراول چک 100 هزار تومانی چاپ کنیم، صبح بریزیم این پولو تو بازار کرمانشاه همه چی رو بخریم، پلیس میاد ما رو میگیره، مقام عالی قضایی ما رو محاکمه میکنه، میگه شما تقلب کردید. اما اگر همین کارو دولت ها انجام بدن رواست، روا، یعنی این کار میتونن انجام بدن. مثلا دولت ایران میتونه پول چاپ کنه، دولت آمریکا میتونه پول چاپ کنه، دولت فرانسه میتونه پول چاپ کنه، دولت چین میتونه پول چاپ کنه. این دردی که داره دنیا رو نابود میکنه فقط مال یک آیه قرآن ها، یعنی این قرآن عظیم یک آیش که فرموده یمحق الله الربا، من خدا ربا رو به محاق میبرم. فکر میکنید ورم کرده و ثروتمند شدید شما ملت ها؟ حالا اگر همه این قرآن عظیم با همه ظرفیت پیاده بشه چطور درمان همه دردهای ما خواهد بود؟ از این رو بشر که در عصر هیچ یک از انبیا به این حرفها گوش نکرد تا عذاب نازل شد، در عصر هیچ یک از ائمه به این سخنان الهی گوش نکرد تا نابود شد، امروز که 40 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره، 39 سال و در آستانه 40 سالگرد هستیم، این مردم هوششون برای شنیدن حرف حق قرآن بازه. اینه که زمین سازی ظهوره. مردم میدونن که اقتصاد جهان دچار مشکل کلیدی است. مردم میدونن که یه جای کار اقتصاد ما میلنگه. مردم میدونن اگه کسی میاد کمک کنه به زلزله زده ها توی منطقه کرمانشاه و استانهای غربی کشور، همه میان که یه سلفی بگیرن، کار تظاهر و کار نمایشی انجام بدن. این برای مردم جا میفته که بعضیا ظاهرگرایی میکنند. اما سوالی که بود، چون من واقعا این شعری که این دوستمون اینجا به زیبایی خوندند، حالا این شعر بسیار نغز و عمیق بود، من باید به شاعر این شعر تبریک بگم که چقدر خوب با بصیرت جامع صدر و ذیل مشکلات و مسائل داخلی و خارجی و از همه مهمتر مسائل اعتقادی رو به خوبی آورده بود، و از همه مهمتر این که امروز و صدر اسلام رو به هم پیوند زده بود که اون روز چی بود امروز چی بود. من با بهره‌گیری از همین سازوکار میخوام 40 ساله اول جمهوری اسلامی رو با 40 ساله صدر اسلام تطبیق کنم از قول امام سجاد علیه السلام. ببینید که ما در ادامه حرکت جمهوری اسلامی مشکلاتمون چیست؟ همون مشکلاتی که تو صدر اسلام بود. سال 60 هجری، 60 سال از عمر اسلام و عمر دوره بعثت میگذشت و دوره هجرت، شما میدونید امام حسین شهید شد، یعنی اول سال 61 هجری شهید شد. الان 39 سال از عمر جمهوری اسلامی میگذره، آستانه 40 سال هستیم، اونجا 59 تا 60 سال گذشته بود امام حسین شهید شد. در طول این مدت امام حسن هم شهید شده بود، امام علی هم شهید شده بود. چه اتفاقی افتاده بود که به اینجا رسید کار؟ بعد از ماجرای کربلا یه روزی یه کسی از امام سجاد پرسید که آقا چه وضعیتی داریم؟ این مردم چی هن؟ شما چه جامعه شناسی داری؟ چه تقسیم بندی از این مردم صورت میدی که اینجوری شد امام حسین شهید شد و به اینجا رسیدیم؟ حضرت فرمود الناس فی زماننا، مردم در زمان ما 6 طبقه شیرها، گرگها، روباها، سگها. این 4 تای اول درندن، یعنی شیر و گرگ و سگ و روبا، اینا درندن. 5مش خوکها، خنزیر، و 6مش بره ها. این 2 تا دریده میشن. فرمود مردم در زمان ما 6 تا طبقند. تمثیل دیگه، همونطوری که تو قرآن تمثیل حیوانات رو استفاده میکنه، یا در نهج البلاغه داریم یا در فرهنگ عامه هست دیگه، شعرا، فلاسفه، سینماگرا تشبیه میکنن، چون اینا آیتند. وقتی میگن یک کسی مؤمنه، مؤمن به چیه؟ میدونید بین اسلام و ایمان فرق وجود داره دیگه، فاصله وجود داره. در قرآن داریم که عرب ها آمدن گفتن ما ایمان آوردیم، بلافاصله خدا به پیامبر فرمود برو بگو که ایمان نیاوردید، شما اسلام آوردید، یعنی فعلا تسلیم شدید. و در ادامه آیه فرمود چون هنوز ایمان به قلبتون وارد نشده. گاهی اوقات بعضیا میگن آقا اینم جامعه ایمانی، میگیم نه آقا جان، این جمهوری اسلامیه، اینجا فعلا مردم ما تسلیم خدا شدن، هنوز ما با ایمان فاصله داریم. سندش رو من به شما بگم، وقتی بگیم کسی مؤمنه باید بگیم ایمانش به یه چیزی تعلق داره دیگه. این پردهی که اینجا میبینید به یه گیره‌های آویزونه. ایمان در قلب انسان به چند تا گزاره تعلق میگیره؟ 7 تا گزاره. ما میدونیم 5 تا اصل دین داریم، 10 تا فرع دین داریم. از هر 1000 تا مسلمان ما 999 تاش نمیدونه که ایمانش به چی تعلق میگیره. وقتی بهش میگیم مؤمن، مثلا به چی مؤمنه؟ ما به 7 گزاره در قرآن مؤمنیم. اول همین سوره بقره رو که باز میکنید، همون اول صفحه نوشته یؤمنون بالغیب، اون انتهای صفحه میبینید تو صفحه اول، ایمان به غیب. دوم ایمان به الله. سوم ایمان به ملائکه. 4 ایمان به ارسال انبیا. 5 ایمان به آخرت. 6 ایمان به کتاب و آنچه نازل شده. 7 ایمان به نشانی های خدا. نشانی های خدا یعنی کلمه آیت. آیت و آیات با این آیه های قرآن فرق داره، یعنی هر چیزی نشانی است. هر چیزی در عالم نشانی است. سعدی چی میگه؟ برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. یعنی سعدی به عنوان یه حکیم مؤمن نگاه میکنه به درخت، هر یه برگ درخت رو نشانی خدا میدونه. اینجا آیت ها یکی از متعلقات ایمانه، یکی از نشانه های ایمان ما اینه که ما ایمان داشته باشیم به اینکه هر چیزی نشانی خداست یا از سوی خدا نشانی چیزیست. در زاریات فرموده دیگه و فی الارض آیات للموقنین، در زمین نشانی هایی هست برای اهل یقین، و فی انفسکم، و در درون خودتون، افلا تبصرون، چرا نمیبینید؟ خب اگر میبینید قرآن از حیوانات استفاده میکنه به عنوان نماد و آیت، اگر میبینید در نهج البلاغه از حیوانات استفاده شده به عنوان آیت، اگر میبینید امام سجاد علیه السلام این 6 تا حیوان رو مثال میزنه برای شناخت طبقات جامعه، اینا آیت هند، یعنی نشانی. ما تا به مرحله‌ای برسیم، به جامعه‌ای برسیم که جامعه ایمانی باشیم، فاصله داریم. یکی از چالش‌های اصلی انقلاب اسلامی در دهه 50 اینه که مردم از اسلام باید منتقل بشن به ایمان، یعنی باید 7 متعلق ایمان در جامعه بس پیدا کنه و ما به کودکانمون بیاموزیم که هر کدوم از این متعلقات ایمان که ایمان بهش تعلق میگیره، مثل اون قلابایی که پرده بهش آویزون میشه، میگه 7 قلاب این پرده اونجا ایجاد شده. این 7 پایه وقتی تو قلب ما بود، روی این 7 پایه تختی گذاشته میشه به اون میگن عرش الرحمن. اون روایت عرش الرحمن یعنی تخت حکومت خدا تو سینه انسان، تو قلب انسان اینه. ما باید این رو بستش بدیم. حضرت فرمود الناس، مردم، فی زماننا، در زمان ما 6 تا طبقه، 4 تاشون درندن، 2 تاشون دریده میشن. در اون روایت فرمود شیرها سیاسیونند، اینها در قدرت هستند و حاکمند و میخوان بمونند. میدونید دیگه، اگر به هم خورد این قاعده، آمدن انتخاباتی شد قبول نشد، رأی نیاوردن، میزنن همه چیز رو به هم دیگه، فتنه درست میکن. فرمود اینا شیرها هست، چون شیر معروفه دیگه که توی جنگل همیشه غالب. میگه میفرماد اینا همیشه غالبن، نمیخوان مغلوب بشن. این گروه سیاسیون چقدر سنخیت داره با امروز سیاستمدارای دنیا، با امروز سیاستمدارا تو جامعه خودمون. فرمود طبقه دوم، حالا ببینید الان 60 سال از عمر اسلام گذشته ها، یعنی ما الان 40 سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته، اونجا 60 سال گذشته بود، پیامبر بودن، امام علی بودن، امام حسن بودن، امام حسین بودن، شهید شده بودن. الان ما تو دوره امام 4ممون هستیم، امام سجاد علیه السلام. فرمود طبقه دوم گرگ ها هستند، اینها تجارند، هنگامی که میخرند به قول عوام میزنن تو سر جنس، کالا رو پودرش میکنن، میگن آقا این هیچی نیست، مذمت میکنن کالا رو، ولی وقتی میخوان همون کالا رو بفروشن مدهش میکنند، میگن به به این عجب کالاییست. آگهیای بازرگانی تلویزیون رو ببینید، آگهیایی که رو بیلبوردای تابلوهای کنار جاده ها و تو شهرها رو ببینید، یه کالا رو وقتی میفروشن چقدر تبلیغ میکنند، اما وقتی میخوان بخرن چقدر توی سر جنس میزنن. فرمود اینا گرگ ها هستن. امروز در جامعه ما، جامعه زمان امام سجاد علیه السلام، تجار گرگند. تو جامعه ای که شیرها سیاستمدارانشون مثل شیرها باشن، تاجراشون مثل گرگ باشن، امام حسین سرش بریده میشه دیگه. فرمود روباها کیان؟ عالمان دین. فرمود یاکلون بعدیانهم، میخورن از دین، قاری هن، مده هن، سخنران مذهبی هن، مدعیانی مثل عباسی که از دین حرف میزنند. فرمود روباها، اینها آنچه را برای مردم توصیف میکنند در قلب خودشون بهش اعتقاد ندارند. وقتی اینگونه شد که مدعیان دین که از دین میخورن و ارتزاق میکنن، اینها از دین گفتن ولی خودشون عامل به دین نبودن، حسین میره به قتلگاه. روباها. فرمود طیف چهارم اینها سگها هستن، مردم از شر زبان اینها بهشون احترام میگذارن. الان شما ببینید تو فضای سایبر، تو شبکه‌های اجتماعی، تو این کانال‌های تلگرامی، کسی امنیت داره؟ کسی آرامش داره؟ ورزشکار باشه آبروشو میبرن، هنرمند باشه آبروشو میبرن، سیاستمدار باشه آبروشو میبرن، هر کسی باشه یه خبر راست و دروغی در موردش درست میکنن، میبرن بالا میارن پایین. فرمود اینها کلب، سگ، این 4 تا میدرند. جامعه ای که در او این 4 گروه شکل گرفتن، در اون جامعه حتما امام حسین شهید میشه، حتما ائمه یکی پس از دیگری به شهادت میرسن، امام 12 باید بره غیبت کبرا. چی میشه که جامعه 4 تا درنده این چنینی توش به وجود میاد که شما امروز میبینید در شمال تهران کاخهای آنچنانی، اتومبیل‌های میلیاردی پورشه و چه و چه، دختران جوانی که دوستای پسرشون کروکی ماشیناشون رو میکشن، اینا موهای رنگ کرده‌شون رو به باد میدن و سگهایی که تو بغلشون دارن. اینجوری نمیشه شهید حججی ها برن اونجا برای امنیت این مملکت سرشون بریده بشه، برای حفظ اسلام و نظام و جامعه همسر جوانشون و کودک نوزادشون بی سرپرست بمونه. 2000 نفر انسان عظیم از جامعه ما فقط در این ماجرای فتنه داعشی ها به شهادت رسید، غیر از 300,000 نفر خود سوری ها و بقیه عراقی ها. بعد کسایی تو جامعه ما ثروت‌های آنچنانی، امنیت و رفاه آنچنانی، آرامش آنچنانی. خب صدر اسلام هم همینجوری بود. صدر اسلام هم امویان و عباسیان از همین فضایی که براشون ایجاد شده بود به اون ثروت‌ها رسیدن و به اون فسق و فجورها. چالش‌های پیش روی انقلاب اسلامی بعد از 40 سال در دهه پنجمش تا عمر 50 سالگیش چالش‌هایی است که ما تجربهش رو در صدر اسلام داشتیم. ما که میگیم آقا یک نفر که دوتا میخ رو نمیگیره بکنه تو این پریز برق بگیرش، یک کسی گفتیم یک مؤمن از سوراخ دوبار گزیده نمیشه. یه بار ما تو صدر اسلام گزیده شدیم، ائمه‌مون رو یکی پس از دیگری شهید کردن، بسه. تعارف رو کنار میذاریم، ممکنه جناح‌های سیاسی چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگران ناراحت بشوند، اما مهمتر از جناح‌های سیاسی این مردمند، مهمتر از همه ما قرآن و اسلامه. و لذا این شد که دیدید در صدر اسلام گرگ‌ها سیاسیون، تجار، شیرها سیاسیون، روباها مدعیان دین و سگها عناصر رسانه‌ای به جان اسلام و مردم افتادن. یک طبقه اقلیتی بودن این 4 گروه که اکثریتی رو در طیول خودشون گرفتن. طیف پنجم چی بود؟ خوک‌ها. و حضرت فریاد میزنه خوک‌ها، خوک‌ها. میفرماد اینا مخنثن، خنثن. یعنی در نسبت بین حق و باطل معلوم نیست سمت حقن، سمت باطلن. هیچ موضعی نداره. هیچ. میفرماد در ادامه روایت که این گروه پنجم یعنی خوک‌ها به هیچ فحشایی دعوت نمیشن، به هیچ زشتی دعوت نمیشن مگر اجابت میکنن. چی میشه بعضی از بخشای جامعه ما هر کس هر فسق و فجوری رو رقم میزنه دنبالش میفتن؟ در هنر به اسم هنر، در ورزش به اسم ورزش، در سیاست به اسم سیاست، در هر چیزی. چالش های پیش روی انقلاب اسلامی در دهه پنجم خطری است به نام گروه پنجم. یعنی در جامعه ای به نام جامعه صدر اسلام خوک ها باز تولید شدند. بریم سراغ قرآن که نوید داده بود. سوره مبارکه فرقان در قرآن خدا به رسول خودش میگه که پیامبر، تو رو وقتی فرستادم آیا رؤیت کردی، دیدی اونایی که اخذ میکنن، میگیرن هوای نفس خودشون رو، اله خودشون، خدای خودشون؟ پیامبر دیدی؟ من اتخذ الهه هوا، یه هوایی رو میخواد، این خواهش های نفس، تمنا، اینا رو گرفته خدای خودش، خداش اینه. تو اینا رو دیدی پیامبر؟ تو بر اونها وکیل نیستی. شقی و بدبخت کسی که رسول خدا وکیل او نباشه. حالا کسی الان دچار مشکل قضایی شده میخواد بره دادگاه یه وکیل بگیره. ما وقتی دچار مشکل هستیم وکیل ما میشه پیامبر ما، در نسبت با اینکه چطور امروز زندگی کنیم و در آخرت چگونه رستگار بشیم. اگر چنین وکیلی به نام رسول جلیل القدر الله وکیل ما نباشد، دیگه چی برای انسان میمونه؟ خدا به رسول خودش میگه اونا رو دیدی که هوای نفسشون رو میگیرن، اله خودشون، خدای خودشون، تو که بر اونا وکیل نیستی. پیامبر، تو تصور کردی، تو حساب میکنی، توی پیامبر حساب میکنی که اینا میشنون، یسمعون او یعقلون، تعقل میکنن؟ نه، اینا کل انعام مثل چارپایان و حیوانات و خوک‌ها هستن، بل هم ازلن سبیلا. اینا تازه از اون حیوانات، از اون چارپاها گمراه‌ترن. سوره فرقان. پیامبر، اینایی که دیدی اینا رو که هوای نفس خودشونو میگیرن، اله خودشون، تو که بر اینا وکیل نیستی. تو حساب کردی که اصرار داری اینا ایمان بیارن، اسلام بیارن؟ نه بابا، تو حساب کردی اینا میشنون حرف تو رو، اینا عقل دارن؟ نه، من خدا دارم بهت میگم اینا کل انعام مثل چارپایانن، بل هم اضل سبیلا. این نکته ای که خدا در این سوره فرمود بیاریم تو این روایتی که امام سجاد فرمود طبقه پنجم خوک ها هستن، اینها مخنثن در نسبت با حق و باطل، خنثن، به هیچ زشتی دعوت نمیشن، به هیچ فحشایی دعوت نمیشن مگر اجابت میکنن. حالا یکی سی بیاد بگه تو این بانک مثلا پول تو بذارید اینقدر درصد به مثلا وام مضاعف میده. بابا مرجع تقلید داره میگه ربا حرامه، بله میشه بدو بدو پولش میذاره اونجا. اون طرف بگن آقا یه مدل موبایل اومده مثلا 10 میلیون تومان، 20 میلیون تومان، 100 میلیون تومان، این مدل اینجوری استاندارد جهانیه، صف میکشن تو کردن براش. بگو فلان کالا اومده، فقط هر چیزی، حالا توی ورزش تو فوتبال اینجوریه میفته دنبالش. بگو مدرک گرایی، فحشایی به نام زشتی به نام مدرک گرایی، نمیدونه چرا داره میخونه، فقط میدونه دنبالی که مدرک بگیره. در علم یه فحشا، در هنر یه فحشا. مثالشو بزنم ببینید چه بدبختی وجود داره. ما دوتا جوان تو جامعهمون داشتیم الگو و عبرت. 4 سال پیش جام جهانی فوتبال که شد، شنیدید دیگه، معلوم شد ایران افتاده توی تیمی که یه کسی تو اون تیم هست به نام لیونل مسی. جوونا گفتن آه ما با لیونل مسی هم تیم شدیم، رفتن تو صفش پیام گذاشتن به فارسی، لیونل مسی اومدیم با تیمتون مبارزه کنیم، سوراخ سوراخت میکنیم، بیچارت میکنیم. چند صد هزار تا پیام گذاشتن. ای وای ما چقدر بدبخت شدیم، جوونامون بی اخلاق شدن میرن زیر صفحه اون آدم پیام میذارن. تلویزیون بلند شد، یه سری استاد فلسفه غرب و یک سری استاد جامعه شناسی رو آورد تو تلویزیون، اساتید فن. چه بلایی سر فرهنگ ما اومده که جوان ما میره فحاشی میکنه زیر صفحه فلان ورزشکار جهانی. اینا دلایل علمی آوردن که چون جامعه دینی است و در جامعه دینی جوان امکان اینو نداره که خودشو بریزه بیرون و به تعبیر عوام مثلا بره فسخ و فجور کنه، اینجوری خودشو میریزه بیرون. خیلی خوب، اینم لطف استاد جامعه شناسی و فلسفه غرب در تلویزیون جمهوری اسلامی با پول بیت المال. این پرده دوم. پرده سوم چی شد؟ این که ما باید بریم عذرخواهی کنیم از اون قهرمان جهانی. خیلی بد شده. چیکار کنیم؟ پیرترین سینماگرمون که آدم اشل جهانی است به نام آقای جمشید مشایخی رو بفرستیم بره اونجا در خونه طرف رو بزنه تو اون کشور بگه جناب لیونل مسی ما شرمنده ایم که جوانانمون بیادبی کردن زیر صفحه شما فحش نوشتن. این پرده چهارم. پرده پنجم چی شد؟ رفتیم جام جهانی برزیل. آقا این فرد لیونل مسی گذاشت دقیقه آخر یه گلی به ما زد. کسی که غیرت داشته باشه میشینه زمین و موقع که بازی تمام شد میزنه تو سرش و ناراحت میشه و رو زمین چمن قل میخوره و سرش رو میگیره. و قهرمان ما به جای اینکه ناراحت شده باشه رفت بهش گفت لیونل جون مادرتون پیرانتو بده به من. قهرمان ورزشمون کف زمین چمن آمد و حالا از بس هی گفته بودیم لیونل مسی لیونل مسی، تلویزیون اینو مسئله کرده بود برای جامعه. میخوام اون قضیه طبقه کذایی رو به شما بگم که هر فحشایی پی میگیرن به اصطلاح دنبالش میفتن. ورزشکاری ورزشت رو بکن. حالا باید نمیدونم رونالدو باشه، نمیدونم این باشه، نمیدونم لیونل مسی باشه، تو شدی عین اون. این میشه اون طبقه خوک ها. یه دفعه دیدن یه نفر تو ایران قیافش مثل اونه، آقا مملکت تعطیل شد. حالا که نمیتونیم بلنشیم بریم اونجا کنار زمین با لیونل مسی عکس سلفی بگیریم، چه کار میکنیم؟ بدو بدو میریم این فرد رو که کپی برابر اصله اینجا بغل این وای میسیم عکس سلفی میگیریم. هیچی، دختر پسرهای تهرانی کارشون در اومد دیگه، عکس سلفی بگیرن با بدل لیونل مسی. تلویزیون میخواست از قافله عقب نمونه. ببینید شما از موضوع از دستتون در نره ها، طبقات ششگانه که امام سجاد گفته و طبقه خوکا. اگر اون مدیر فرهنگی توی تلویزیون رو بنشونی بگی جامعه شناسی اونی نیست که از قول وبر و شلر و دیگران توی دانشگاه میخونی، جامعه شناسی اینی نیست که امام سجاد به تو گفته، اینی نیست که قرآن توی سوره فرقان به تو گفته کل انعام بل هم ازل، از حیوان گمراه‌تر، از چارپا گمراه‌تر. اینه مدیر. مگر لیونل مسی کیه که تو باید بکنی مسئله جوان این مملکت؟ که حالا یک کسی شده شبیه این، اون ریش میذاره اینم باید ریش بذاره، اون موشو اینوری میذاره اینم باید اینوری بزنه، اون میزنه صورتش اینم باید بزنه. حالا بیار تو تلویزیون، چی شده شما شبیه اون در اومدید؟ حالا طرف باید توضیح میده آقا بالاخره پاسپورت و بعد ویزا و بعد پول و امکانات و برن شو برو اونجا ببینی لیونل مسی به فراغ به اصطلاح به وصال یار واصل بشیم. لیونل ببین ما شبیه تویم. آقا بلند شدن رفتن اونجا، طرف حتی از ماشین پیاده نشد بگه آقا خرد به چند، امضایی بده گوشه پیرن این، عکس یادگاری باش بگیره دستشو بندازه رو شونش بگه آقا بالاخره تو شبیه ما بودی، تو ایران ایرانی‌ها خودشونو کشتن به خاطر اینکه تو شبیه مایی، ما اصلا امام زلالت جوانان شما ایرانی‌ها هستیم، ما لیونل مسی تو فوتبال، تلویزیون شما اصلا در اختیار ماست، همه چیز شما، فرهنگ شما، استاد فلسفه شما، استاد جامعه شناسی شما، مدیر فرهنگی شما، جوان شما عاشق اینه که با کسی عکس سلفی بگیره که شبیه من لیونل مسی اونجاست. تموم شد. طرف حتی از ماشین پیاده نشد بگه تو این چند هزار کیلومتر رو چجوری اومدی؟ برای چی اومدی؟ اصلا براش مهم نیست. حالا لیونل مسی کیه؟ هیچ. چه خیری برای بشریت داشته؟ هیچ. چجوری جامعه یک گروهیش میشن خوک؟ تقسیم بندی جامعه به خوک‌ها، گرگ‌ها، روباها، سگ‌ها، شیرها و گوسفندها یعنی چی؟ توهین به جامعه است. نه، فرمود اینها مخنثن، اصلا حق و باطل رو تشخیص نمیدن. هیچ. فحشایی نیست که بهش دعوت بشن نپذیرن. یه فحشایی است که بشینی مثلا صبح تا شب لیونل مسی ببینی، بعد فکر کنی شبیه اون میشی، بعد فکر کنی بعد بلند شی بری سمت اون، بعد یه مدیری فکر کنه تو رو بعد بیاره بذاره تو تلویزیون مردم ببینید این شبیه مسیه. خلاص طرف رفت و اومد و گریه و زاری و ما رو تحویل نگرفتن، دوباره بیا تو تلویزیون توضیح بده که چی شد تحویلت نگرفتن. حالا فهمیدید چرا یه مش جوون بی اخلاقی کردن رفتن زیر صفحه یه نفر بهش پشت دادن؟ چون اون خودش مظهر بی اخلاقیه، اون خودش جهتگیری خوکیه. ای آقا اینجا کانونه، یه مش متدین نشستن، بیاد حرفای زیبای فلسفی بزنید، بگید سکولاریسم، امپریز، کلکتیویسم، کمونیسم، رمانتیسم، از این دست کلمه ها بگید، آیات قرآن بخونید. آقا لیونل مسی یعنی چی؟ چرا میرید سراغ بحثای روزنامه های زرد؟ این کار انبیاست. انبیا اینجوری عمل میکردن. انبیا وقتی جامعه بتی داشت، ابراهیم خلیل رفت بتاشون رو شکست، تبر رو گذاشت رو دوش بت بزرگه، گفتن این جوونه بود بتای ما رو توهین میکرد. صداش کنید بیارتش اینجا ببینم چرا بتای ما رو زدی شکستی؟ گفت من، نگاه کنید ببینید تبر رو دوش کیه؟ گفتن این که نمیتونه تبر رو برداره بزنه بقیه رو بشکنه. عجب، بتی رو میپرستید که نمیتونه تبر رو برداره بزنه بقیه رو بشکنه؟ دیدن نمیتونن از پس منطقش بر بیان، انداختنش تو آتیش ابراهیم خلیل رو. خدا آتیش رو براش بردن و سلاما خاموش کرد. درد جامعه اینه، چطور جامعه توش خوک بازپروری میشه؟ جامعه ای که مسئلش میشه لیونل مسی. آقا شما ضد ورزشید، ما ضد ورزشیم. آقا شما ضد علمید، ما ضد علمیم. آقا شما ضد اعتقادات مردمید، ما ضد اعتقادات مردمیم. اگر اعتقادات مردم پرستیدن بت باشه، ما ضد اون بتیم. اگر منظورتون از ورزش کردن نشستن جلو تلویزیون و تخم شکستن و برای لیونل مسی بالا پایین پریدنه، اینجا رو بگیرید ضد ورزش. اگر منظورتون از ضد علم اینه که وقتی امام جامعه میفرماد علوم انسانی موجود در دانشگاه‌های غرب مبناش به اصطلاح غیر توحیدیه، ما میام نقدش میکنیم، میگیم اون غیر توحیدی بودن یعنی تثلیثیه، یعنی تمام رشته‌های علوم انسانی غرب اساسش تثلیثه. آقا شما ضد علمی، ما اون عالمه ایم که ریشه این تثلیثه رو در آوردیم که شما خودتون هم خبر نداشتید تو رشته خودتون. تو ورزش هم بماند، تو هنر هم بماند، ولی نه، ما مصلحیم، پیرو به انبیایی هستیم که آمدن برای اصلاح. ما خاک پای انبیا و ائمه هستیم که آمدن برای بشارت و انذار. این وجه انذاریه، در وجه انذاریش میگه جامعه شش تا طبقه میشه، شش تا طبقه ای که شد و امام حسین به مذبح رفت و ذبح شد. چرا؟ چون در جامعه گروهی اینگونه شده بودن که بتشون مثلا شده بود لیونل مسی. شکستن این در ذهن نسل جوان و حساس کردن نسل جوان یک اصل امروز، اصل. حالا جوان میگه حالا مصداق این حرفی که امام سجاد فرموده که فحشا اینا به فحشا دعوت میشن یعنی چی؟ یعنی این فحشا یعنی زشتی، منظور صرفا یه عمل خاصی نیست. جامعه بی تفاوته. جامعه در سال گذشته درش یه موضوعی شروع شد به نام مبارزه با فیش‌های نجومی، سر و تش و مجلس و دولت و قوه قضاییه اونا به هم آوردن. آقا چرا فلان مدیر 20 میلیون تومان گرفته یا 200 میلیون تومان؟ من سوال کردم از جامعه هر روز کف دانشگاه ها، گفتم بالاترین فیش نجومی که در حکومت جمهوری اسلامی پرداخت میشه چیه؟ هی گفتن این وزیر اون وکیل، گفتم نه آقا، بالاترین فیش نجومی مال آقای کیروشه. در حکومت جمهوری اسلامی بالاترین حقوق رو به یه اجنبی میدن 4 میلیون دلار در یک سال. دلار 4000 تومان میشه چقدر؟ میشه 16 میلیارد تومان. 4 میلیارد تومانش هم شما بردارید به عنوان مالیات و عوارض، 12 میلیارد تومان دست اینو بگیره. سال 12 ماه دیگه میشه ماهی 1 میلیارد تومان. شما الان یه جوان لیسانسه باش، در یه جای قراردادی شروع کنی کارت رو، چقدر بهت پول میدن؟ 1 میلیون تومان. از این 1 میلیون تومان حقوقت چقدرشو مالیات ور میدارن؟ 100 هزار تومان تا 90 هزار تومان، 900 هزار تومان به شما میدن. 1 میلیارد تومان چند میلیون تومنه؟ 1000 میلیون تومان. 1000 برابر حقوق یک جوان لیسانسه به کیروش حقوق میدن تو جمهوری اسلامی، حقوق رسمی ها. این جزء اون دزدی ها و نمیدونم صندوق فرهنگیان و 3000 میلیارد نمیدونم خاوری و اینا نیستا، بابک زنجانی و اینا، اونا که دزد غیر رسمی هن، این دزد رسمی. هیچ کس توی جمهوری اسلامی اعتراض نمیکنه، هیچ کس توی جمهوری اسلامی اعتراض نمیکنه. همه میگن آقای کیروش حقش، ما باید به یه اجنبی بیایم یه پولی بدیم ما رو ببره تو جام جهانی پرچممون بره بالا. پرچمی که با هدایت و مدیریتی یه اجنبی بره بالا، اون پرچم نرفتنش بهتره. هیچ وقت که تا حالا نرفته بالا تو جام جهانی، نرفته بالا، خدا رحم کرده که نرفته بالا، اینقدر میریزن تو حلقوم این جریانات. چطور لایه‌های زیرین جامعه حرکتشون خوکی میشه؟ اینجوری. آقا فوتبالیستای ما خیلی تو دنیا ترازن. جدی؟ خب یه نفرشون جای آقای کیروش بشین آموزش بده. پول ملتی که تو تحریمه، پولش نره تو حلقوم یک شخصیت اجنبی. همه تیما یکی مربی خارجی میارن. اینا تلنگری است که باید جوان ما احساس کنه. اگر اینجوری فرهنگ جمهوری اسلامی تو دهه‌های بعدی جلو بره، اینها زمینه نابودی و اضمحلاله. خوک اون بخشی است که میگن آقا این که گرگ که نیست. نگاه کن ببین، شما بچسب به اون گرگه تو دولت، بچسب به اون شیره، بچسب به اون روباهه، بچسب به اون سگه، اون 4 طیف اصلی رو بکوب. چشم. سیاستمدارانی که وقتی بهشون میگفتیم به این آیات قرآن و به این روایات توجه کنید، تمسخر میکردن، شکایت میکردن، دادگاه تشکیل میدادن، زدن توی سر حکومت پهلوی. شاه و زنش و خاندانش از این مملکت رفتن، اینها بعدن در استخر همون فرح خدا قبض روحشون کرد. گفتن علیه حاکمان خیلی سخت نیست. شنیدن شنیدن، نشنیدن خودشون اینجوری ضایع میشن یکی پس از دیگری. کدام مقام مدیر مقام اجرایی در طول 39 سال گذشته در جمهوری اسلامی عاقبت به خیر شده؟ از بازرگان و بنی صدر گرفته تا امروز. در مورد اون شیرها، در مورد اون گرگها که در قضیه مبارزه با ربا در افتادیم باهاشون، در مواجهه با اون روباها، در مواجهه با اون سگها تعارف نداریم. اما خطر در طبقه پنجمه، جایی که کف جامعه باز تولید میشه. آقا اونا رو بچسب به اونا، این قسمت رو ولش کن. اینا وقتی زیاد شدن اونا به وجود میان. وقتی جامعه براش 1 میلیارد تومان در ماه حقوق دادن به کیروش، مباح و رسمی شد. وقتی لیونل مسی الگوی جوانان مملکت شد که تا قیافت یه ذره شبیه اون بود باید بلند شی بری اونجا، این زنگ خطره. یه جوان تو این جامعه داشتی اینجوری براش الگو سازی کردی، رفت تو دامن لیونل مسی، لیونل مسی محل سگ هم بهش نذاشت. همزمان با این جوون یه جوون دیگه داشتی، آمد رفت شد مجاهد. تو شهر که بود میرفت تو روستاها برای مردم، برای مردم محروم و مستضعف بسیج سازندگی میکرد. تو شهر که میومد نشریه و غیر و زالک میبرد پشت نماز جمعه و جای دیگه توزیع میکرد. التماس کرد تا بذارن بره مدافع حرم بشه. بلند شد رفت اونجا، افتاد دست حرامی ها. همونطور که عاشق امام حسین بود، عین امام حسین سرشو بریدند. پیکر مطهرش وقتی آمد توی مشهد زلزله ایجاد کرد، توی اصفهان، توی تهران زیر و رو کرد همه جا رو. جمعیت میلیونی وقتی رفتن زیر تابوتش که قطعه کوچکی از بدنش بود، همه در حیرت بودن که این چجوری راهشو انتخاب کرد و زندگی کرد. وقتی به کودک نوزادش می نویسه، به پسرش وصیت میکنه جوری زندگی کن که خدا عاشقت بشه، اگه عاشقت شد تو رو خوب میخره. میدونید این جمله ادبی و زیبا و حکیمانه کدوم آیه قرآنه؟ جوری زندگی کن که خدا عاشقت بشه، اگه عاشقت شد خوب میخرد. آیه 111 سوره توبه است. فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا مشتری مال و نفس شماست، مشتری مال و نفس شماست، از شما مؤمنین میخره، از ناس نمیخره. نفرموده ان الله اشترى من الناس، فرموده ان الله اشترى من المؤمنین. مؤمن از تو مال و نفست رو، جانت رو، مالت رو میخره، به جاش بهشت رو بهت میده. فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد با این فروشی که کردی، که ذالک فوز العظیم. یه انسانی دارید با قرآن تربیت شده، با امام حسین تربیت شده، به عشق امام حسین میره و عین امام حسین سرش بریده میشه. اگر جامعه این گونه بود که اکثریت جامعه ما این گونه است و عشق این چنینی دارن زنان و مردان جامعه ما، این جامعه جامعه زمان ظهوره. اما در جامعه‌ای که عین همین جوان 26 ساله، شما جوانی دارید که بلند میشه عشقش اینه که قیافش لیونل مسیه، بلند میشه سختی و رنج و تعب این که بره مثلا به وصال یار برسه، پول و پاسپورت و اگه تو مسیر از دنیا بری خدا میگه تو چه راهی از دنیا رفتی؟ داشتم میرفتم با لیونل مسی عکس یادگاری بگیرم، عکس سلفی بگیرم، میگه چرا عمرتو تباه کردی؟ چرا دنبال این قضايا رفتی؟ تفکیک این دو نوع زندگی، تفکیک این دو تا سبک زندگی، تفکیک این دو تا سازوکار، تفکیک زندگی مؤمنین از زندگی خوک‌هاست. فرمود خنزیر طبقه پنجم، اینها مخنثن، اصلا معلوم نیست موضع حق و باطلشون، به هیچ فحشایی دعوت نمیشن مگر استقبال میکنن و اجابت میکنن. اما طبقه ششم، طبقه ششم، طبقه ششم فرمود بره ها هستند. اینا مؤمنینند. اون پنج تا طبقه قبلی پشم اینا رو میچینن، گوشت اینا رو میخورن و استخون اینها رو میشکنند. اگر اسلام در عصر پیامبر، در عصر علی علیه السلام، در عصر امام حسن علیه السلام، در عصر امام حسین علیه السلام، با وجود انسانهای تراز و عظیمی همچون این ستارگان عظیم عالم هستی به جایی رسید که تیغ گذاشتن گردن امام حسین رو بریدند، جمهوری اسلامی هیچ استثنایی نداره. در جمهوری اسلامی هم این امکان وجود دارد در دهه های آینده که همون اتفاقا اینجا هم بیفته. عبرت باید بگیریم. اگر عبرت باید بگیریم، با این پنج طبقه باید مبارزه کنیم. سرلوحه حرکت سیاسی ما در دهه پنجم عمر جمهوری اسلامی مبارزه با شیرها، یعنی سیاسیونی است که همیشه میخوان غالب بمونن، مبارزه با روباهایی است که به نام دین عمل میکنن اما عامل به دین نیستن، مبارزه با گرگهایی است در عرصه تجارت که ربا رو در جامعه شیوع میدن و حیات اقتصادی ملت ها رو نابود میکنن و آنچه را که خودشون جیفه نامناسب دنیای خودشون هست رو بر حیات بقیه سیطره میدن، و با سگها، و از همه مهمتر ممانعت از خوک پروری. خوکدونی جامعه غربی است، جامعه که رئیس جمهورش میشه ترامپ. جامعه دینی جامعه است که انسان عادیش، انسان نمونش میشه محسن حججی. انسان عادیش میشه زنی که به عشق حضرت زینب سلام الله علیها و مردی که به عشق امام حسین علیه السلام زندگی و حیات داره. اگر این حکومت 39 سال روی پا مونده، اگر قرآن میفرماد نوح نبی 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگروید عذاب نازل شد، چرا اونجا نشد و اینجا شد؟ مردمی اینجا وجود دارن و در صحنه هستن که این مردم امتیاز اصلی و اساسیش اینه که عاشق ائمه‌اند، عاشق قرآنند. اینها این رو از یک گزاره گرانبهایی دارن به نام حلال زادگی. میدونید در تاریخ بشر این مقطع کنونی که انسانها به این کیفیت حلال زاده باشن در یه جامعه بی سابقه است. امروز در کره زمین عمده کشورها از بلایی رنج میبرن به نام حرام زادگی. سازمان ملل نگرانه تو این زمینه. امروز شما شنیدید دیگه 20 روز پیش که استرالیا تو مجلسش همجنس بازی رو رسمی کرد، تابستونم که آلمان ازدواج همجنس بازا رو رسمی کرد، الان 24 کشور رسماً ازدواج همجنس بازا رو رسمیت بخشیدن. به نحو اولا بالاتر از همجنس بازی مسئله عادی شدن زنازادگی در این جوامع سازمان ملل رو نگران کرده. نقش خانواده 2014، 2015، 2016 و امسال 2017 که منتشر شده حکایت از یک درد عجیبی داره. مردم کولومبیا 84% حرامزادن، همینجوری عدد میاد توی آمریکای لاتین پایین. تو اروپا بالاترین عدد مال فرانسوی هست، 57% حرامزادن. سوئدیا 55% حرامزادن. آمریکایی‌ها و انگلیسی ها یکیشون 41%، یکیشون 49%. در منطقه ما بالاترین عدد مال ترکیه است با 3%. مردم ایران، مردم عراق، مردم افغانستان یک امتیاز بالا دارن، اونم اینه که چنان این مسئله در بین این ملت ها نایاب و کمه که اصلا به عدد نمیاد. این که یک چنین جامعه یک پارچه حلال زاده ای باشد، گوش انسان حلال زاده است که شنوای حرف حقه. ما بنز نمیتونیم تولید کنیم و نداریم، البته بیورزگی صنعتگرانمون مدیرانمونه، چون ما موشک تولید میکنیم چطور میتونیم اتومبیل تولید کنیم؟ ما هواپیما نداریم، باز بیورزگی خودمونه، میتونستیم تولید کنیم، چطور شد ما میتونیم نفت تولید کنیم نمیتونیم هواپیما تولید کنیم؟ ما اپل و مکینتاش نداریم تو سازوکارهای لپتاپمون و موبایلمون. ما بنز و بی ام و نداریم، ما ایرباس و بوئینگ تو هواپیما نداریم، اما یه چیزی داریم که اونا ندارند و آرزوش رو دارند، اون هم حلال زادگیه. جوان عزیز، پدر و مادرت رو وقتی امشب میری تو خونه میبینی، اون پدر و مادر یک امتیاز ویژه‌ای برای تو قائل شدن که اون جامعه‌ای که همه این موارد و مواهب رو داره ولی این رو نداره حسرتش رو داره، اونم عنصر حلال زادگی است. آنچه شهید مدافع حرم می‌سازه، اول نطفه پاک، دوم شیر پاک، سوم لقمه حلاله. این سه تا عنصر سبک زندگی است که پیامبر اسلام رقم زد. اساسی ترین مصیبتی که در جامعه خوکی صورت می‌گیره اینه که انسان‌هایی که حیاتشون خوکی میشه، نطفه‌شون ناپاک میشه، شیرشون ناپاک میشه و لقمه‌شون از وضعیت حلال خارج میشه. اینه که صدای مراجع در میاد که آقا سیستم بانک ربویه، چون از سفره مردم رو حیاتشون رو آلوده میکنند. با این تقسیم بندی 1 2 3 4 که کنیم، چالش‌های آینده جمهوری اسلامی اولیش قسطه. فرمود کارکرد اسلام یک کلمه بیشتر نیست. کارکرد این عینک چیه؟ اینی که بشه باش بهتر دید. اگر نشه با این عینک بهتر دید، عینک نیست. کارکرد این میکروفون اینه که صدا رو بگیره بده به آمپلیفایر انعکاس بده. اگر این کارکرد رو نداشته باشه میکروفون نیست. کارکرد اسلام چیست که اگه نباشه اسلام نیست؟ کارکرد اسلام قسطه. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست باید بهش پرداخته بشه. و سهم هر کس هر چی نبوده از حلقومش پس گرفته بشه. قسط تو قرآن عظیم روبروی ظلمه و مستحضرید. اگر که ما نتوانیم قسط رو رقم بزنیم، فروپاشی جمهوری اسلامی قطعی است. مردم از گفته در مورد اسلام شیرینی به کامشون نمیشینه. مردم باید کارکرد اسلام رو ببینن. کارکرد عینک، کارکرد این میکروفون، کارکرد این آب. کارکرد اسلام چیست؟ ما وقتی تشنه بودیم نمیگیم آب، آب، آب. با گفتن آب، 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 با حلوا حلوا کردن که دهن شیرین نمیشه. شما تشنه باشید من هی بگم آب، آب. شما آیا تشنگیتون رفع میشه؟ هنگامی که شما لیوان آب رو نوشیدید، تشنگیتون رفع میشه. شیرینی اسلام، شهد اسلام زمانی به کام مردم مسلمان و مؤمن میشینه که قسط رو لمس کنن، درک کنن، تبعیض و فساد نباشه. لذا رهبری میفرماد سرلوحه همه فعالیت‌های ما عدالت و قسطه. ما اگر با مسئولین حکومت در حوزه ویژه‌خواری و رانت‌بازی و موارد دیگه سر ستیز داریم، مسئله جناحی و سیاسی نیست. مسئله ما قسطه در قرآنه که فرمود انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط و خواص جامعه قوام به قسط. در دهه پنجم عمر انقلاب اسلامی شعار اصلی ما که مطالبه میکنیم در جامعه و حکومت قسطه. مسئله دوم ما اصلاح زیرساختای نظامه. اگر بانک ما ربویست، امام فرمود اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. امروز 61 بار 7 مرجع تقلید میگن در بانک ما ربا هست، پس جمهوری ما خیلی اسلامی نیست. جمله مال امام دیگه. امام میفرماد اگر در بانک ما ربا بماند نمیتوانیم بگوییم جمهوری ما اسلامی است. و 7 مرجع تقلید میفرمایند که آقا بله امروز سیستم بانک ما ربوی است، پس جمهوری ما خیلی اسلامی نیست. اگر از این دیوار صدا در آمده از مسئولین دولت و مجلس در مورد این شبهه‌ای که امام راحل مطرح کرده و این مراجع دارن میفرمایند صدا در میاد. اینجا ما متوجه نفوذی ها و بی ارزه ها و بی موالات ها میشیم. بانک یکی از 140 زیر نظام جمهوری اسلامی است. نظام جمهوری اسلامی مثل هر نظام دیگه 140 تا زیر نظام داره. یکیش نظام مالیشه که باید اسلامی بشه. در دهه پنجم جمهوری اسلامی ما یک مسئله کلیدی داریم، مسئله اصلاح زیر نظام ها. یکیش مسئله بانکه. و قص الهازا که این لیست بلند بالایی است که نیاز به پرداختن داره که باید بعداً توی رسانه‌ها و محافل دانشگاهی مدام این موضوع رو در آستانه دهه چهارم عمر انقلاب تبیین و تدقیق کنیم. مردم عزیز، برادران و خواهران گرامی، افتخار بر شما که اگر در عصر انبیا نبودید، اگر در عصر ائمه نبودید، در عصر ولی امر مسلمین حضرت روح الله و حضرت سید علی استانداردی از ساز و کار مقاومت و همراهی ارائه کردید. بفرمایید. نتیجهش میشه چی؟ نتیجه این حرکت عظیمی که در این همراهی صورت دادید شما ملت عظیم این شد که با همه تهدیدها و توطئه‌های دشمنان این انقلاب به 39 سالگرد عمر خودش رسید. و این بر شما ملت گوارا باد، این ایستادگی و مقاومت در مقابل تحریم ها، تهدید ها، تطمیع ها و توطئه ها و ترور ها و جنگ ها و همه سازوکارها. ما به آینده حرکت مؤمنین و اهل دین خوشبینیم، چرا که در قرآن عظیم خودش فرمود فان حزب الله هم الغالبون. ان شاء الله و السلام.